بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، سیر تکوین هویت از نطفه تا بلوغ. صفحه 57. 1. پیدایش نطفه. اساسی ترین نیازی که باعث رابطه بین دو انسان می شود، نیاز به احساس وجود است که در زن محبوبیت و معشوقیت است و در مرد فاعلیت و عاشقیت است. هنگامی که سخن از احساس وجود و هویت می کنیم، اساسی ترین و ریشه‌ای ترین باور برای دریافت چنین احساسی، همان باور جنسیت در هر بشری است. زیرا هر بشری قبل از آن که بخواهد هرچه باشد یا مرد است یا زن. و چون مردانگی و زنانگی تنها هنگامی واضح و تعیین می شود، که در تقابل با جنس مقابل قرار گیرد، از قانون هویت یابی که در روابط با هم جنسان برای فرد ایجاد می شود، تنها هویت هایی کاذب است که حتی لحظه ای نیز به فرد قرار و آرامش نمی دهد و او همچنان قحطی زده بر جای می ماند. اما زنانگی و مردانگی یعنی چه؟ هنگامی که باور جنسی اساس هویت و احساس وجود است، چون این باوری تنها در رابطه با دیگری و در بازتابی که از دیگری دریافت می شود پدید می آید. زن در رابطه با یک مرد و در رفتارها و واکنشهای او نسبت به خود، اگر زیبایی، لطافت، ظرافت، پاکی و عاطفه را در خود تأیید و تصدیق شده بیابد، به اساس هویت خود که همان زنانگی است دست خواهد یافت. مرد نیز در رابطه با زن و در رفتارها و واکنشهای او نسبت به خود، اگر قدرت اراده، عقل و فعلیت را در خود تأیید و تصدیق شده بیابد، به اساس هویت خود که همان مردانگی است دست خواهد یافت. بنابراین رابطه مرد و زن با یکدیگر بر چنین نیازی استوار است. نیاز به زناشویی همان نیاز به هویت و احساس وجود است. در آغاز رابطه زناشویی که همان دوران نامزدی و ماه عسل است، دختر با نمایشات فراوان تلاش می کند تا به پسر بباوراند که او را به عنوان مرد قبول دارد و پذیرفته است. و این یعنی پذیرش اراده، قدرت، عقل و فاعلیت مرد. و پسر نیز با نمایشات فراوان تلاش می کند تا به دختر بباوراند که او را به عنوان یک زن قبول دارد. و این یعنی پذیرش زیبایی، لطافت، ظرافت، پاکی و عاطفه زن. اگر دوران نامزدی و ماه عسل شیرین ترین دوران زندگی زن و مرد محسوب می شود، به این علت است که این نمایشات با قدرت در حال اجراست و زن و مرد را به باوری نسبی در باره زنانگی و مردانگی خود می رساند و آنان به احساس وجود و هویت دست می یابند. اما این نمایشات با آغاز زندگی جدی زناشویی دیگر نمیتواند ادامه یابد و دروغ بودن و ساختگی بودن آن لو می رود. به شدید ترین این لو رفتگی در عریان ترین قسمت رابطه زناشویی که همان رابطه جنسی است اتفاق می افتد. زیرا زن اگر طالب تأیید خود از جانب مرد است و مرد نیز اگر طالب تأیید مردانگی خود از جانب زن است، شدیدترین این تأیید در رابطه جنسی باید صورت گیرد و چون رابطه جنسی نزدیکترین رابطه زن و مرد است، اجازه هر گونه نمایش و دروغی را به آنها نمی دهد و ماهیت زن و مرد را در قبال یکدیگر رسوا می سازد و این رسوایی همان آغاز بی‌هویتی و آغاز نابودی رابطه است. زن در رابطه جنسی به واسطه رفتارها و کردارهای مرد نسبت به خود، دروغ بودن ادعای مرد را مبنی بر عاشقیت با تمام جسمش در می‌یابد و تنها خود را بازیچه‌ای برای هوس‌های مرد می‌یابد و مرد نیز به سبب رسوایی‌هایی که در رابطه جنسی از وی بارز می‌شود در تلاش می‌افتد تا در سایر موارد این رسوایی را جبران کند. که البته این جبران هیچگاه نخواهد توانست اینه پدید آمده در قلب زن را برطرف سازد. زن خود را یک ابزار سکسی در دست مرد می‌یابد ابزاری که تنها هنگام نیاز جنسی به یاد آورده می شود و حتی اگر نوازش و یا سخن محبت آمیزی هم از جانب مرد باشد، باز هم برای راضی ساختن زن به رابطه جنسی انجام می شود و زن از این که مرد این گونه او را کودن و احمق می داند بیشتر کینه می کند و از مرد منزجر می شود. مرد نیز در رابطه جنسی به واسطه رفتارهای زن دروغ بودن ادعای زن را مبنی بر پذیرش مردانگی وی در می یابد و این که زن حتی ذره ای هم مرد بودن او را قبول ندارد و تنها ابزاری برای ارضای هوس‌های زن است. زیرا زن در تماشای نیاز مرد به خود او را موجودی حقیر و نیازمند می‌یابد. مردی که در مواقع دیگر سینه ستبر می‌کند و با صدای بلند و با قدرت از عقل سخن می‌گوید، چگونه در رابطه جنسی این چنین ضعیف و حقیر و مسخره است؟ مشاهده این واقعیات کفایت می‌کند که زن دیگر مردانگی در مرد نیابد و آن را یک دروغ بداند و مرد نیز در رابطه جنسی با زن کاملا در می‌یابد که زن دیگر او را باور ندارد و تنها بازیچه‌ای برای هوس‌های زن است و تمامی این واقعیات کافی است که رابطه جنسی را مبدل به تلخ‌ترین قسمت زناشویی سازد، زیرا تنها در چنین زمانی است که بی‌هویتی و بازیچگی زن و مرد نسبت به یکدیگر عریان می‌شود. گرچه زن و مرد به میزان رسوایی که در این رابطه ایجاد می شود تلاش می کنند تا در مواقع دیگر نمایشات عاشقانه را شدیدتر کنند تا جبران خسارت شود، که البته این نمایشات نیز دیری نمی پاید و پایان می گیرد و عموماً هنگامی که زن و مرد در تنهایی با یکدیگر به سر می برند آنچه که در رابطه‌شان حاکم است بغض و کینه است و گفتگویشان نیز بر اساس متلک گویی و مسخره کردن است و تنها هدفی که وجود دارد همان نشان دادن حقارت یکدیگر است. به همین دلیل هنگامی که فرد سومی وارد رابطه می شود، زن و مرد در نقش ماهرانه‌ای فرو می روند و با نمایش عشقی که برپا می کنند تلاش می کنند تا فرد سوم را بفریبند. حال که در فریب یکدیگر شکست خوردند و گند عشق در آمد، هر دو تلاش می کنند تا با فریب فرد سوم کمی به خود عشق را بباورانند و بدین گونه احساس هویت یابند. زن و مرد کاملا در می یابند که چگونه فرد سوم آنان را از تلخی و زشتی رابطه می رهاند و با وجودش کمی این شکست را جبران می کند. آنچه که رابطه زناشویی به خصوص رابطه جنسی را مبدل به تلخ‌ترین و زشت‌ترین قسمت رابطه زن و مرد می کند، تنها این نیست که زنانگی و مردانگی زن و مرد توسط یکدیگر تأیید و تصدیق نشده است، بلکه زن و مرد به واسطه رفتارها و کردارهایی که نسبت به هم بروز می دهند، زشتی و وقاحتی را در خود می یابند که گمان آن را نداشتند. زن تا قبل از زناشویی با مرد خود را لطیف، زیبا و پاک می دانست و مرد نیز تا قبل از زناشویی خود را عاقل، قوی و با اراده می دانست و حال تمامی این باورها در رابطه زناشویی شکسته شده است و آنچه که این شکستگی را مبدل به زخمی نافذ و علاج ناپذیر می کند این است که فردی نیز وجود دارد که شاهد این شکستن باشد. پوچی و بی‌هویتی برخواسته از زناشویی چنان تلخ و گزنده است که هیچگاه از خاطر نمی رود و وجود فرد مقابل چون آینه ای آن را همیشه به تو نشان می دهد و در چنین رسوایی است که زن و مرد فرار از یکدیگر را آغاز می کنند. آنان در می یابند که در هر رابطه ای هر چند به دروغ می توانند هویتی برای خود داشته باشند و فقط در رابطه با همسر است که امکان هر دروغی از میان رفته است و این پایان رابطه است. بدون تردید در رابطه ای که ادعای عشق شدید تر باشد، این شکست تلختر و دردناکتر است. بسیاری از زن و شوهرها در چنین مرحله ای از یکدیگر جدا می شوند، اما بسیاری نیز به دلایلی خواهان ادامه رابطه می باشند و به فرزند به عنوان نجات دهنده رابطه فکر می کنند. مرد به میزانی که در خانه و در رابطه با همسرش تصدیق و تأیید نمی شود به بیرون از خانه می رود تا در آنجا عقل و اراده و فعل خود را اثبات کند. هرچه تأیید در خانه کمتر باشد، مرد در بیرون جاه طلبتر و ریاست طلبتر است و بدین گونه برای خود هویت تراشی می کند. به همین دلیل وجود فرزند برای مرد امری ضروری نمی باشد و پدریت هویتی برای مرد محسوب نمی شود. مرد همیشه فرزند را هووی خود می داند مگر اینکه رابطه اش با همسرش نابود شده باشد که در این صورت فرزند وسیله‌ای برای نگه داشتن زن در کنار خود است. مرد می خواهد با مادریتی که برای زن حاصل می کند او را از بی‌هویتی و پوچی نجات دهد و بدین گونه زن را راضی سازد تا در کنارش به زندگی ادامه دهد. زن غریزتاً خواهان بچه است. مادریت هویتی است که همیشه زن به آن اندیشیده و خواهان آن بوده است. فرزند برای زن تنها به معنای ناجی رابطه با مرد مطرح نمی شود. زن غریزتاً نیازمند فرزند است که با مرد رابطه داشته باشد و چه رابطه نداشته باشد. اما مرد همیشه به زن می اندیشد و اندیشه به فرزند در ادامه رابطه با زن است. فرزند بدون زن برای مرد هیچ مفهومی ندارد و همچنین هیچ ارزشی. البته در مورد زنان امروز داستان کمی متفاوت است. زیرا زن امروز به میزانی که در رابطه با همسرش زنانگیش را مورد تأیید نمی یابد به خارج از خانه می رود تا در روابط با مردان دیگر این تأیید را دریافت کند و هویت یابد. به همین دلیل نیاز غریزی زن امروز برای مادریت روز به روز در حال کاهش است تا آنجا که در کشورهای غربی زنان نیز چون مردان بچه را موجودی اضافی و مزاحم می دانند. اما در هر حال هویتی که قرار بود زن و مرد در قبال هم به دست آورند یا در بیرون از خانه به دست می آید و یا فرزند به عنوان فرد سوم وارد این رابطه می شود تا این هویت را به زن و مرد اعطا کند. بنابراین فرزند جبران شکست زن و مرد در هویت یابی در قبال یک دیگر است و در نهایت باید گفت فرزند یا استمرار یا تکمیل کننده و یا جایگزین هویتی است که زن از مرد نگرفته است. عموماً در چنین شرایطی است که نطفه در رحم زن بسته می شود. اما به هر حال به هر درجه و شدتی که زن و مرد توانسته باشند در قبال یکدیگر زنانگی و مردانگی خود را اثبات کنند و دیگری را به تأیید و تصدیق بکشانند، باز هم چون رابطه زن و مرد همان رابطه منطوئی است، یعنی طرف مقابل ابزاری برای ارضای نفس است و چون نفس بشر پایانی ندارد، پس چنین اثبات و تأییدی نیز پایانی ندارد. و این یعنی اینکه زن هر چقدر که در روزمره زندگی تلاش کند تا به مرد اثبات کند که مردانگی او را باور کرده است و مرد هم تلاش کند تا به زن اثبات کند که زنانگی او را باور کرده است، باز هم نخواهد توانست مسیر رابطه را از نابودی نجات دهد. زیرا هر چقدر هم که این باور و تصدیق صورت گیرد، باز هم طرف مقابل تأیید بیشتری را طالب است و این روند تا جایی رشد می کند که هر طرف تنها در صورتی نفسانیت خود را ارضا شده می یابد که دیگری او را همچون خدا بپرستد و هر درجه ای کمتر از این برای طرفین قابل قبول نمی باشد. اما چون هیچ کدام از آن دو خدا نیستند و در نتیجه قابل پرستش نمی باشند، پس این رابطه در هر صورت به سمت نابودی خواهد رفت و پایان خواهد یافت و زن و مرد را خواه ناخواه به سوی فرد سومی می کشاند. و اگر فرد سوم تنها برای این به رابطه وارد شود که تکمیل کننده و جایگزین طرف مقابل باشد تا تأیید و تصدیق گرفته نشده از تو را از او دریافت کنند، بلافاصله این فرد سوم به کناری نهاده می شود و باز فرد دیگری به میان خواهد آمد. و اگر زن و مرد در تلاش برای حفظ رابطه منطوئی با یکدیگر باشند و فرد سوم را مبدل به تو نکنند، خواهند توانست در آینه او به دروغ خود واقف شوند و بر آن غلبه کنند. اما این دروغ چیست؟ قبل از رابطه زناشویی، زن خود را پاک و لطیف و با محبت و زیبا می دانست و مرد نیز خود را قوی، با اراده و عاقل می دانست. اما تمامی این باورها در زناشویی شکسته شد و خلاف آن اثبات شد و حال زن و مرد به دنبال توجیهی برای این شکست می باشند که بدشانسی و بدبختی یکی از این توجیهات رایج است. و در صورتی که زن و مرد هنوز هم خواهان ادامه رابطه باشند، به سوی فرد سومی روان خواهند شد تا وی آیینه‌ای برای این دروغ در هر دو باشد و به زن نشان دهد که اگر مرد زنانگی او را باور نکرد، به این دلیل بود که واقعاً چنین زنانگی وجود نداشت. و به مرد هم نشان دهد اگر زن مردانگی وی را باور نکرد، به این دلیل بود که چنین مردانگی وجود نداشت. زن و مرد به میزانی که تسلیم چنین واقعیتی در آینه وجود او می شوند، خواهند توانست بار دیگر با تواضع و خشوع روی به یک دیگر کنند و رابطه جدیدی با هم آغاز نمایند. اما در میان تمامی این اوها، هیچ اویی همچون فرزند نمی تواند آینه و رسوا کننده چنین دروغی در زن و مرد باشد. زیرا فرزند به عنوان موجودی که از بطن زن و مرد پدید آمده و هر دو را با خود به همراه دارد، دیگر نمی تواند مانند دیگر اوها به سادگی کنار گذاشته شود و همیشه با وجود خود آینه ایست که مستمرن زن و مرد را علی رغم خواستشان به خود می آورد و کبرها و منیتها را در آنان می شکند. زن در رابطه با فرزند در تلاش است تا محبتی را که شوهرش درک نکرد و تصدیق ننمود به اثبات برساند و بدین گونه به شوهر خود و به دیگران نشان دهد که زنی با محبت است. و مرد نیز در رابطه با فرزند در تلاش است تا عقلی را که همسرش درک و تصدیق نکرد در رابطه با فرزند به اثبات برساند و مردانگی خود را به همه اثبات کند. اما پس از مدتی رابطه با فرزند، زن و مرد هر کدام به نوبه خود در می‌یابند که فرزند هم قدر محبت مادر و هم ارزش عقلانیت پدر را در نمی‌یابد و حاضر به تصدیق نمی‌باشد. در اینجا زن و مرد یا باید باور کنند که واقعاً چنین محبت و عقلی موجود نمی‌باشد و یا اینکه فرزند خود را فرزندی ناخلف بدانند و با آغ کردن او این آیینه را در هم شکنند. اما هر رفتاری که پدر و مادر با فرزند داشته باشند، باز هم وجود او نشانگر چنین دروغی است و در نتیجه وجود فرزند خواه ناخواه کمرشکن و منیت زاست و به همین دلیل می تواند همیشه به عنوان روح رابطه زن و مرد حضور داشته باشد و آن دو را به هم مربوط سازد. در هر صورت هر زن و شوهری در هر درجه ای از رابطه من تو، باز هم برای ادامه این رابطه نیازمند فرد سوم می باشند و تنها با وجود این فرد سوم است که توان ادامه رابطه با یکدیگر را دارند. این فرد سوم می تواند برای زن و مرد فردی مشترک باشد که در این صورت باعث نزدیکی زن و مرد خواهد شد و یا می تواند دو فرد جداگانه باشد که باعث دوری زن و مرد خواهد شد. با این تفاسیر فرزند به عنوان فرد سوم مشترک و واحد زن و مرد همان او ایست که اگر مبدل به تو برای والدینش نشود، به واسطه او آنان خواهند توانست رابطه ای انسانی با یکدیگر برقرار سازند. دو، دوران جنینی. قبل از اینکه به جنین بپردازیم، لازم است که زن باردار را مورد بررسی قرار دهیم و وضعیت وجودی او را به عنوان موجودی خاص بحث کنیم. در پاسخ به این سوال که زن باردار چگونه موجودی است؟ زن باردار نطفه ای وارد رحم می شود و در ترکیب با تخمک تخم را تشکیل می دهد که این تخم در کنجی از رحم جای می گیرد و شروع به تکثیر می کند و این گونه است که بارداری آغاز می شود و رحم زن جایگاه خلقت پروردگار می گردد. زن به ناگاه تن خود را بیگانه می یابد. تنی که دیگر تماماً از آن او نیست، بلکه مردی نیز با نطفه‌اش در آن لانه کرده است. احساس وجود دیگر در خیشتن هم میتواند کاملا مشمئز کننده باشد و هم میتواند بسیار آرام بخش باشد. آنچه که این تفاوت را ایجاد میکند رابطه بین زن با مرد است. زنی که با همسر خود بیگانه است و با وی هیچ رابطه قلبی ندارد، این نطفه را با تمامی تنش پس میزند. این پس زدن امری در اراده و آگاهی زن نمی باشد. ورود مایع سمینال به درون زن و ترکیب اسپرم با تخمک درست مانند بافتی است که از فردی به فرد دیگر پیوند می خورد. به میزانی که بین زن و مرد هیچ رابطه قلبی وجود نداشته باشد و آن دو با یک دیگر بیگانه باشند، تن زن این بافت را پس می زند و آن را از خود دفع می کند. و این علت تمامی معضل‌هایی است که امروزه تحت عنوان نازایی بخش بزرگی از انرژی علم پزشکی را به خود اختصاص داده است. یعنی این علم نتوانسته به علت عقیم شدگی بشر پی ببرد تا چه رسد به درمانش. اما متاسفانه به دلیل اینکه علم پزشکی بشر را ماشینی می‌داند که باید تنها قطعات آن را هم به طور مجزا مورد بررسی قرار داد و در نهایت تعویض کرد، هیچگاه علل نازایی را عدم پیوند قلبی ندانست و تنها به دنبال اشکالات فیزیکی در تن این دو می باشد و این درست همان برخوردی است که با سایر اعضای بدن انسان دارد، حتی با روان انسان. به نظر می رسد که امروز علم پزشکی در امر پیوند اعضا موفقیتی شگفت حاصل کرده است و برای انجام چنین پیوندی فرد دهنده و گیرنده مورد آزمایشات متفاوتی قرار می گیرند و پس از اینکه این دو در بسیاری از قطعات بدنشان خونی، سلولی و ژنتیکی مشابه بودند، اجازه عمل پیوند صادر می شود. اما سؤالی که علم پزشکی پس از سالها تجربه در پیوند هنوز نتوانسته به آن پاسخ دهد این است که چرا در بسیاری از مواردی که چنین تشابهات قطعی پیشبینی یک پیوند موفقیت آمیز را می دهد، اما پیوند پس از مدت کوتاهی توسط گیرنده دفع می شود و نفی می گردد و بالعکس؟ همانطور که گفتم، چون علم پزشکی بشر را ماشینی پر از قطعات می داند، همیشه وجود قلب در درون سینه او را به فراموشی می سپارد. و این فراموشی بدون شک در پیوند قلب بسیار تراژیک‌تر است. اگر قرار بود طبق این علوم پزشکی موفقیت پیوند در تشابهات خونی، سلولی و بیولوژیکی دهنده و گیرنده بود، پس باید ازدواج‌های فامیلی نیز بهترین نتیجه را برای پیوند نطفه مرد و تخمک زن در ترین زن می‌داد. امروزه باز هم طبق آمار پزشکی بسیاری از جنین‌های ناقص الخلقه و یا سقط‌ها و زایمان‌های زودرس حاصل ازدواج فامیلی است. یعنی حاصل تشابهات ژنتیکی. اما باز هم علم پزشکی نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا ازدواج فامیلی همان گونه که باعث بارداری طبیعی است، باعث بارداری غیر طبیعی است. زیرا بشر حاصل یک ازدواج فامیلی است و قرن هاست که در تمامی جوامع ازدواج در فامیل، قوم و قبیله انجام می شده است. و تنها امروزه است که به واسطه ارتباطات گسترده، حدود قوم و قبیله در هم شکسته و همه اقوام بشری در یکدیگر مخلوط شدند. و اگر قرار بود که ازدواج‌های فامیلی حاصلی جز بارداری‌های غیر طبیعی و کودکان ناقص نداشته باشد، باید نسل بشر قرن‌ها پیش از میان رفته بود. اما علم پزشکی ترجیح می‌دهد که در چنین مواردی سکوت کند و هیچ به روی خود نیاورد، در حالی که علناً تناقض‌گویی می‌کند. در جهان امروز تقریباً اکثر ازدواج‌ها هم به سبب شرایط و هم به سبب القاعات علوم بر مبنای غیر فامیلی انجام می‌شود. اما هیچ از آمار بارداری‌های غیر طبیعی و کودکان غیر طبیعی کاسته نشده است و بلکه رو به افزایش است. چرا؟ پاسخی وجود ندارد و هر بار علم پزشکی به جای پاسخ مسئله دیگر را مطرح می کند تا خود را از رسوایی برهاند و همچنان مقدس جلوه کند. تمامی این معضلات تنها یک پاسخ دارد. آنچه که باعث اتحاد دو بشر می گردد و آن دو را به سوی یگانگی می کشاند نه شباهت ها بلکه وجود رابطه قلبی بین این دو است. به میزانی که در عمل پیوند بین دهنده و گیرنده رابطه قلبی موجود باشد و دهنده عضو خود را با محبت به دیگری اهدا کند، این پیوند با موفقیت انجام می شود. حتی اگر تشابهات بیولوژیکی و خونی و سلولی وجود نداشته باشد و بالعکس اگر رابطه قلبی موجود نباشد و دهنده در بیگانگی کامل با گیرنده به سر برد و تنها به دلایل دنیوی که اساسی تر از همه پول است تن به این عمل دهد، حتی اگر تمامی آزمایشات نشان دهنده یکسانی این دو نفر باشد، باز هم پیوند با شکست مواجه می شود و تن گیرنده بافت پیوند خورده را پس می زند علی رغم اراده خود. در اینجا آگاهی و اراده دخالتی ندارد و این قانون خلقت است. همین قانون در پیوند دختری با پسری نیز مساق می یابد. اگر در این پیوند تنها دنیا باشد و هیچ پشتوانه عاطفی وجود نداشته باشد، تن زن مرد بیگانه را پس می زند و تمامی عوارض بارداری، مانند نازایی، زایمان زودرس، خونریزی ها، سقط جنین، حاصل این پس زدن است. احساس و اندیشه زن باردار نسبت به خیش. بارداری برای زن موجد غروری ویژه است. غروری که ماهیتی متفاوت با تکبر جاهلانه دارد. این غرور برخواسته از صفات و ویژگی های زنانه نمی باشد. زن همیشه به لطافت و زیبایی و ظرافت خود می نازد و مغرور است. اما در دوران بارداری وجود لکه‌هایی در صورت و تغییری که در فیزیک زن پدید می آید و ورم اندام‌ها نمی تواند پدید آورنده زیبایی به مفهوم عام باشد. پس این غرور حاصل چیست؟ بارداری زمینه ای را فراهم می کند تا زن با نگاهی نو به تن خود بنگرد و در این نگاه زن تن خود را معجزه‌ای شگفت می‌یابد. تنی که همیشه توسط مردان به مسخره گرفته می‌شود، حال مبدل به کارگاه آفرینش گردیده است و موجودی در درونش در حال خلق شدن است. تمامی اینها کفایت می‌کند تا زن وجود خود را برای خود کافی بداند. این درست است که نطفه از آن مرد بوده است و بدون آن چون این خلقتی آغاز نمی‌شد. اما زن نه تنها در تشکیل تخم فراکتی مساوی داشته است، بلکه تن او به عنوان جایگاه رشد برگزیده شده است و این خود نشان برتری تن او نسبت به مرد است. اگر او همیشه برای اثبات تن خود نیازمند نگاه مردان بود تا بدان واسطه به ارزش تن خود پی برد، حال چنین اثباتی بدون تأیید مرد برای وی فراهم آمده است و وجود او را به خودی خود با ارزش کرده است. او زن است و این خود برای بودن کافی است. زن با تمامی وجود تصدیق و تأیید مرد را در رفتار و کردار نسبت به خود احساس می کند. حتی منکرترین مردها هم در قبال حاملگی زن تسلیم و خاشعند و این خود برای زن کافی است تا دوران حاملگی را برای خود عامل ترین و با هویت ترین دوران بداند. زن با تمامی وجود به خود می بالد و این بالندگی او را از تمامی کردارهایی که برای اثبات ارزش خود در قبال مرد انجام می داد بی نیاز می کند. زیرا برتری وی نسبت به مرد اثبات شده است. به همین دلیل زنان در دوران بارداری بسیار آرام، صبور و فرمان بردارند. زیرا دیگر نیاز به جنگ با مرد ندارند. تمامی این جنگ برای اثبات وجودشان بود و حال چنین اثباتی انجام شده است. همیشه چنین است. انسان به میزانی که به ارزش وجودی خود یقین دارد نیازی به اثبات ندارد. همه تلاش‌های مذبوحانه بشر در طول عمرش به این دلیل است که به ارزش‌های خود مشکوک است و هنگامی که به یقین دست یافت آرام می شود و صبورانه زندگی می کند. صبر و تسلیم در قبال وقایع زندگی و از جمله دیگری زمانی حاصل می شود که فرد وجود خود را ضرورتی در جهان هستی بیابد به همان شدتی که خدا برای بشر ضروری است. دست یافتن به این ضرورت که اگر او نمی بود، جهان نیز نمی بود. در چنین حکمی است که فرد آرام می گیرد و بود خود را همان بود خدا می داند و زن در دوران بارداری تا حدی چنین ضرورتی را برای وجود خود احساس می کند و همین احساس باعث می شود که دوران بارداری برای زن در هر درجه ای از رابطه با مرد هم باشد دورانی آرام باشد. اما در نگاهی دیگر اگر خداوند همان بود مطلق است و اگر هر بشری تنها در اثبات بودن خود قرار می‌یابد، زن در دوران بارداری در نزدیکترین حد به این بود مطلق است. زیرا خداوند در رحم او به کار خلقت مشغول است و حضور این بود مطلق در درون زن باعث برخورداری زن از این قرار و آرامش و صبر ابدی می شود. و آنچه که مادریت را به عنوان معنایی کور و غریزی در زن سبب می شود، همین لمس مستمر تن زن در مدت 9 ماه توسط پروردگار است. باری که خداوند در زن می نهد و آن را پروبال می دهد و زن در تمامی لحظات بارداری وجود چنین بود مطلقی را در خود احساس می کند، بودی که با دستان خود در رحم زن مشغول کار آفرینش است و رحم زن جایگاه میزبانی این مطلق را بر عهده دارد. میهمانی که 9 ماه در زن جای می گیرد تا آفرینش خود را به کمال برساند و پس از آن همراه با مخلوق خود میزبان را رها می کند. ما در قسمتی از این فصل خواهیم گفت که چگونه این رهایی برای زن به ناگاه پوچی و بی‌معنایی به وجود می آورد. همان پوچی که افسردگی پس از زایمان نامیده می شود. 3. عوارض حاملگی، دل و همخوردگی و حالت تهوع. تمامی حالات زن باردار و واکنش‌ها و احساسات وی و وضعیت جنین در درون رحم وی و عاقبت این بارداری منوط است به رابطه زن با همسرش و میزان و درجه رابطه قلبی و بیگانگی این دو با هم. اولین واکنش زن در قبال بارداری همان دل به همخوردگی و تهوع است که عموماً در ماه‌های اول بارداری ایجاد می‌شود. بیگانگی زن نسبت به مرد طیف گسترده‌ای دارد که در حالت شدید آن اصلاً به تمامی صورت نمی‌گیرد. زیرا تن زن نطفه مرد را کاملا پس می زند و در اشکال خفیفتر بارداری ایجاد می شود، اما با واکنشات متفاوتی که تهوع یکی از این واکنشات است. به نظر می رسد که زن با این تهوع قصد دفع بیگانه را از خود دارد. همانطور که گفته شد تمام این واکنشات در زن غیر ارادی انجام می شود و زن نیز خود خواهان چنین وضعیتی در خود نمی باشد، بلکه این وجود زن است که علارغم اراده وی قادر به تحمل این بیگانه نمی باشد و از وجود او در درونش دچار اشمئز و دل به هم خوردگی می شود، چنان که می خواهد آن را با تمام وجود بالا آورد. بیگانه ای که از درب وجود زن به او راه نیافته بلکه از بیراه به او وارد شده است. قلب درب وجود انسان است و هر ورودی غیر از این درب به مثابه دزدی است. دزدی وجود. فردی که از طریق محبت و دل به دیگری راه می‌یابد می‌تواند به تمامی وجود او همچون خانه‌ای راه یابد و وارد شود با حرمت و عزت. اما کسی که از درب اصلی وارد نشده و مانند دزدی از دیوار به این خانه راه یافته، نه تنها به هیچ جای این خانه دسترسی ندارد، بلکه مانند دزدی با لگد از خانه برون رانده می‌شود. مرد و زنی که با یکدیگر رابطه قلبی نداشته باشند، وجودشان بر یکدیگر حرام است و این حرام بودن در زن است که بارز می شود. زیرا زن جایگاه ورود مرد است و در آنجاست که این حرامیت بارز و آشکار می شود. اما به هر حال هر مرد و زنی فرصت توبه و احیاء رابطه با یکدیگر را دارند و آگاه شدن بر نبود رابطه قلبی اولین گام به سوی ایجاد یک رابطه درست است. تمامی واکنشات و بروزات زن در دوران بارداری به معنای آگاه سازی این دو بر ماهیت چنین رابطه‌ای است و اینکه اگر خواهان رابطه ای درست می باشند باید از دل آغاز کنند. تهوع و دل به هم خوردگی زن به میزانی که مرد را به محبت به زن وامی دارد و آن دو را به هم نزدیک می سازد بسیار زود برطرف می شود و از میان می رود. و اما اگر چنین نکرد آن دو را نسبت به هم دورتر می کند، زیرا زن مرد را عامل این حال بد خود می داند و از این که او هیچ مشکلی ندارد از او کینه می کند. و مرد نیز این حال زن را دال بر ناز و عشوه او می داند و به اصطلاح با برخوردی جدی و مردانه قصد اثبات مردانگی خود را دارد. در نتیجه حاصل این واکنش وجودی در زن که در واقع اخطار و هشداری از سوی خداوند است تا زن و مرد را به سمت یک رابطه قلبی سوق دهد، وارونه عمل می کند و هر دو را به انزجار و کینه بیشتری نسبت به هم می کشاند. دگاه این کینه و پس زدن چنان است که وجود زن دیگر تحمل این بیگانه را در خود ندارد و با تمام وجودش وی را از خود دفع می کند. که این همان سقط هایی است که در ماه های اول بارداری اتفاق می افتد. اما به میزانی که زن و مرد این هشدار را جدی می گیرند و انکار نسبت به هم را کاهش می دهند و در مقابل هم متواضع می شوند و با یک دیگر رابطه قلبی برقرار می سازند، حاملگی ادامه می یابد و تمامی آن واکنش ها از میان می رود. ویار یکی از بارزترین هشدارها و اخطارهایی که در حاملگی از سوی وجود زن برای طرفین رابطه اعلام می شود و آن دو را به برقراری یک رابطه قلبی فرا می خواند، وضعیتی در زن است که ویار نامیده می شود. معضلی که علم پزشکی هیچگاه نتوانست آن را به طور واضح توضیح دهد و با جستجوی در تن زن تنها آن را به کمبود املاح و امثالهم و نهایتاً با کنشات روانی توجیه کرد. اما اینکه چرا بعضی زنان ویار ندارند و بعضی ویارهای شدید و عجیب دارند، سؤالی است که پاسخی واضح و مشخص ندارد. در هر صورت، حتی اگر ویار را امری آگاهانه و عمدی از سوی زن به عنوان عشوه و ناز بدانیم، باز هم هیچ کتمان کننده نیاز زن به محبت نمی باشد. ویار با تمامی اشکال و ویژگی های خود گویای این است که زن و مرد باید رابطه ای دیگر را با هم آغاز کنند. رابطه ای بر اساس محبت و دوست داشتن و هر تلاشی که در این زمینه انجام شود به طور واضح بر روی وضعیت زن در دوران بارداری اثر می گذارد. و نشان این است که تمامی واکنشات وجودی زن باردار معلول رابطه زن و مرد است. زنی که از جانب همسر خود محبت قلبی دریافت می کند، هیچگاه مبتلا به این واکنشات نمی شود. و اگر محبت از سوی شوهر به زن منتقل نشود، این عکس العمل ها در وجود زن ایجاد می شود تا مرد را به خود آورد و آن دو را به سوی یک راه حل بکشاند. خونریزی، سقط، زایمان زودرس. همه و همه اینها واکنشات تن زن است به میزان بیگانگی که با مرد دارد. هرچه شدت این بیگانگی بیشتر باشد، این واکنشات نیز شدیدتر است و هرچه این بیگانگی کمتر باشد، زن بارداری بدون دردسرتری را طی می کند. نازایی ما علت نازایی زن و مرد را عدم پیوند قلبی آنان دانستیم، اما صحبت درباره محبت و دوست داشتن همیشه باعث تردید درباره انتخاب و اختیار و مسئولیت انسان می شود و تمامی مسئولیت به گردن خداوند می افتد، چرا که دوست داشتن امری در اراده انسان نیست و هیچگاه بشر نتوانسته بر احساسات و عواطف قلبی خود اراده ای داشته باشد. پس تمامی این واقعیات کفایت می کند تا انسان نازایی را امری در اراده خداوند بداند و سرنوشتی از پیش نگاشته شده. ما در کتاب ماده وجود تلاش کردیم که نشان دهیم تمامی بقایایی که در طول زندگی یک بشر بر سرش فرود می آید برخواسته از خود اوست، نه بلایای آسمانی. علت دانستن آسمان و سرنوشت و نهایتاً خداوند در سیر زندگی هیچ کمکی به انسانیت بشر نکرده است، بلکه وی را روز به روز کافرتر، رنجورتر و دیوانه‌تر ساخته است. آنچه که باعث رشد بشر به سوی انسانیت و صفات عالیه می شود، قبول و پذیرش این اصل مسلم است که بشر خود علت خود است و تمامی راز تکامل بشر در پذیرش همین حقیقت است. هرگاه بشری خواسته این حقیقت را کتمان کند و مسئولیت زندگی و وقایع آن را بر دوش دیگران و نهایتاً خداوند بیندازد، نه تنها از رشد ساقط گردیده، بلکه به سوی سقوط و تباهی پیش رفته است و این همان کفر انسان است. بنابراین نازایی نیز مانند هر واقعیتی تنها از بشر برخاسته و نشأت گرفته است. بیگانگی زن و مرد و عدم پیوند قلبی آنان می تواند برای هر فردی به سرعت توجیهی غیر مسئولانه داشته باشد و آن این که من چه گناهی دارم، دل من که دست من نیست، دوستش ندارم، چه کار کنم؟ همین چند جمله کوتاه به راحتی فرد را مجاب می کند تا هیچ تقصیری برای خود قائل نباشد و احتمالاً دیگران را مسئول بدبختی خود بداند. اما این فریب ماجراست. ما در فصل عشق غیر متعهد در کتاب ماده وجود تلاش کردیم که نشان دهیم چگونه تعهد در قبال زمان رابطه بین دو فرد می تواند باعث ایجاد محبت در آن رابطه شود. فردی که با دیگران پیمان جاودانه بسته است به میزان تعهد نسبت به این جاودانگی در قایت رابطه عشق است که برایش حاصل می شود. عشق به عنوان و اراده‌ای از سوی خداوند به دل بشر اجر مسئولیت و تعهدی است که هر فردی در قبال رابطه با دیگری دارد. به میزانی که در ازدواج جاودانه بودن رابطه به عنوان عهدی از سوی طرفین پذیرفته می شود و هر دو خود را در قبال این تعهد مسئول می دانند، نسبت به یکدیگر عاطفه می یابند که این عاطفه اجر پروردگار است به انسانیت آن دو. رشد تنها در مسئولیت پذیری در قبال روابط است که حاصل می شود و بیشک شدیدترین مسئولیت در قبال همسر است. و اما در جهان امروز تعهد همان اسارت است و بی تعهدی آزادی معنا می شود و به دختر و پسر امروز آموخته می شود که تنها راه رسیدن به خوشبختی همان بی عهدی است و هرچه فرد خود را بیشتر اسیر تعهدات کند اسیرتر می شود و این همان بدبختی است. با وجود چنین آموزش و فرهنگ غالبی بر جوامع، پس سال هاست که ازدواج به عنوانی عهدی جاودانه و اینکه دختر با لباس سفید می رود و با کفن خارج می شود سخنی مهمل و مسخره است. دختر و پسر امروز ازدواج را بازی پرهیجانی می دانند، بازی که به سبب مراسمات ویژه‌اش بسیار برای آنان جذاب است. اما آنان هیچگاه در دل خود عهدی جاودانه با یکدیگر نمی بندند و آن را تنها شوخی از باب عرف و شرع می دانند. پس بلی که در زمان عقد از زبان هر دو برای تعهد به این جاودانگی خارج می شود، بلیست بدون باور. این باور نه تنها در دل آنان موجود نیست، بلکه والدین آنان نیز بر این بلی هیچ باوری ندارند. اطرافیان دختر از همان ابتدای ازدواج به وی آموزشات ویژه‌ای می‌دهند. زود بچه دار نشوی. اول برو خوشی‌هایت را بکن، بعد به فکر بچه باش. خودت را برای بچه اسیر نکن. ما اشتباه کردیم که از همان ابتدا خودمان را به بدبختی یعنی بچه داری انداختیم. تو از ما عبرت بگیر. تازه چند سالی با این پسر زندگی کن. ببین اصلا درکت می‌کند یا نه. و اصلا لیاقت تو را دارد؟ اگر نداشت و بچه دار شده بودی بدبخت شدی. چند سالی تفریح کن و این پسر را خوب سبک سنگین کن، بعد بچه دار شو. اینها سخنانی است که گاه با صدای بلند و گاه در گوشی به دختر گفته می شود تا به اصطلاح راه خوشبختی را به وی بیاموزند. بنابراین واضح است که دختر و پسر از همان ابتدای ازدواج تنها بر بی عهدی زندگی را آغاز کنند. تمام وجود آنان آکنده از شک و تردید نسبت به زندگی با یکدیگر است. آیا بالاخره با او زندگی می کنم یا نه؟ اگر از او متنفر شدم، تکلیفم چیست؟ مبادا بچه مانع طلاق من از او شود و به واسطه عاطفه نسبت به بچه نتوانم از او جدا شوم. شاید هم او بچه را دستاویزی بر علیه من به کار برد. پس چرا من خود چنین نقطه ضعفی را به او بدهم؟ تمام این سوالات در ذهن دختر به نوعی و در ذهن پسر به نوعی شبان روز در حال پرسیدن است. پس آن پیمان که در زمان ازدواج بین دختر و پسر بسته می شود به معنای این که تنها مرگ آنان را از هم جدا می کند دروغی بزرگ است. و هیچ کس این پیمان را باور ندارد و هیچ تعهدی نیز به این پیمان وجود ندارد. پس باید تمامی راه‌های گریز از چنین عهدی را برای خود باز گذاشت تا مبادا وضعیت‌هایی تو را به این تعهد بکشاند. بنابراین عدم پیوند قلبی و بیگانگی زن و مرد که باعث نازایی می شود خود معلول بی تعهدی این دو نسبت به یکدیگر است. هرگاه دختر و پسری و زن و مردی نسبت به عهد خود با یکدیگر دچار تردید شوند و در ذهن خود در جستجوی راه‌هایی برای گریز از این عهد باشند، نسبت به یکدیگر بیگانه و در نتیجه نازا خواهند بود، که بسا این تردید از همان ابتدا وجود نداشته باشد. بسیاری از زن و مردها پس از تولد یک یا چند فرزند دچار نازایی می‌شوند و این خود نشان تردید آنان نسبت به تعهدشان می‌باشد. اما اگر زن و مرد ازدواج را به عنوان عهدی جاودانه باور کنند و به دنبال بهانه‌ای برای عهد شکنی نباشند، هیچگاه مواجه با معضلی به نام نازایی در طول زندگی زناشویی نخواهند شد.